أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبحث این بود که آیا وضوع و غسل شخصی که جاهل هست به ضرری بودن وضوع و غسل باطل هست و باطل نیست، به تناسب اصلا بحث کلیه که آیا برای کسی که وضوع و غسل برش ضرریه آیا آیه قرآن، آیه شریفی قرآن مربوط به وضوع و غسل و تیمم ازش استفاده اطلاعی میشه یا نمیشه؟ جلسه عرض قبل عرض کردم عمده مطلبی که تو این آیه باید روش تأکید کرد اینه که امر به تیمم آیا امر تعیینی است و در مقام بحث و هست و یا اینکه نه در مقام بحث و هست نیست، صرفا در مقام تطهیر هست. توضیح هم عرض میکنم در بحث آقای سیستانی بنابرای تجربهشون بیشتر بحث رو امر به وضو و غسل برده بودن، اون رو محور قرار داده بودن که ما جلسه قبل از کردیم عمدتا بحث تیمم رو محور قرار داده. یه تفاوتی بین وضو و غسل و تیمم هم هست. در تیمم بحث که تیمم ذاتا مستحب باشه ظاهرا مطرح نیست، برای نماز مطرحه. این مطلب که واجب مقدمی هست، امر به او مقدمه بر این هست که نماز با طهارت انسان بتواند بخوانه. این در مورد تیمم خیلی روشن‌تره، اما در مورد وضو و غسل ممکنه شخصی بگه که وضو و غسل امرش امر نفسی هست و یه قدیم جهت بحث رو به گونه دیگری دنبال کنه. محور اصلی رو باید این قرار داد که آیا امر به تیمم امر است در مقام بحث و در مقام تحتم یا در مقام ترخیص و تجویز. اگر در مقام تحتم باشه معناش اینه که صحت نماز شخص که وضوع و غسل برای ضرری هست متوقف بر تیمم هست، خب این خودش معناش اینه که بدون تیمم نمازش باطله ولو وضوع و غسل هم شخص انجام داده باشه. سلام من دیگه نیازی به سایر بحثایی که تفصیل قاتون شرکه و امثال این ها نداره و بحث نباید دیگه وقت دیگه بحث مهم است. اما اگر در مقام ترخیص باشه معناش این هست که برای کسی که وضوع و غسل ضروری هست میتواند با تیمم نماز بخواند، نمازش با تیمم هم صحیح هست، اما حتما باید نمازش با تیمم باشه، این مطلب ازش استفاده نمیشه. آقای سیستانی اینجا یکی از اشکالاتی که به ایشون شده بود این بود که ایشون به متعرض میشن و در مقام خطبه برمیان این اشکال هست که بعضی گفتن که از آیه شریفه بطلان وضوع و غسل برای کسی که وضوع و غسل برای ضروری هست استفاده نمیشه، چون اگر کسی یک امری باشه بعد در ظرف ضرورت گفته باشن که به یک شکل دیگری انجام بده، این معنیش این نیست که در این ظرف ضرورت به حرج و مشقت به شکل دیگه انجام بدهی، حتما باید به اون شکل انجام بگیره. که آقای سیستانی اینجا فرمایند که بین مریض در آیه شریفه و این مورد مثالی که ذکر شد فرق هست. مریض به معنات ضرر تیمم در حق او تشریع شده، نه به مناطق حرجی بودن و امثال اینا. وقتی مناطق ضرر باشه، در مناطق ضرر این که ازش استفاده بشه که نه صرفا بخواد بگه که میتواند وضوع رو تیمم کنه، این استفاده نمیشه. البته به نظرم بحث رو باید اینجوری مطرح کرد که در مواردی که بحث حرج و امثال اینها باشه، اگر گفتن فلان کار رو انجام بده، اگر حرجی بشد فلان کار رو انجام بده، دلیلی که ناظر به جعل بدل در ظرف حرج هست، این دلیل چون در مقام توهم حضره، این دال بر صرفا ترخیصه، دال بر ایجاب نیست. بحث این که امر در مقام توهم حضر از بعث بودن و طلب بودن میفته صرفا ترخیص و اباحه ازش استفاده میشه، داخل در اون باب. خب خالد اینجا حالا یک نکته مطرح هست که آقای سیستانی از فرمایشاتشون اینجوری برداشت میشه. ایشون یعنی ایشون فرمودن که آیه قرآن در مورد مریض و مسافر حکم کرده که تیمم بکنه. مریض به منات ضرری بودنه و مسافر به منات عدم وجدان ما هست، بنابراین به این منات تیمم در بابشون تشریح شده. خب آیا به نظر میرسه که مسافر آب پیدا نمی کنه، جایی که پیدا کردن آب و وضو و غسل گرفتن با حرج همراه هست، این هم داخل عدم وجدان آب هست. وقتی که چنین هست، خب این سوال مطرح میشه که این آیه شریفه فتیمم سعیدن طیبا هم در مورد وضو هست، هم در مورد مریض هست، هم در مورد مسافر هست. حالا ایه تقدیر، آیا این در مقام ترخیص هست صرفا همچنان که از مسافر استفاده میشه، یا در مقام بعث و زجر هست، بعث و زجر هست همچنان که از ادعیه که مربوط به مریض استفاده میشه و اینجوری؟ آیا میتوانیم یک امر رو نسبت به بعضی از اشخاصش در مقام بحث بگیریم، به نسبت بعضی از افراد دیگه در مقام ترخیص و ترخیص بگیریم؟ من تصور میکنم که دو معنای مختلف هست، امر در مقام بحث و امر در مقام ترخیص، دو استعمال مختلف هم هست. صرفاً در مرحله مفاد تفهیمی اینها تفاوت نداره، مفاد استعمالی به دلیل هم مختلف هست و هم مشکل هست که ما یک امر رو هم در مقام ترخیص بگیریم هم در مقام بعث و زجر بگیریم. یکی یه مشکلی هست که باید بهش توجه کنیم. حالا ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه که بحث مسافر، اونی که عمدتاً در مسافر مطرحه، ولو گاهی اوقات عدم وجدان، عدم وجدان به جهت خطراتی که متوجه انسان میشه. من تو بحث قبول تیمم، بحث وجوب طلب ما اونها رو مطرح هست، یک بابی مرحوم شیخ خور رو باز کرده و یکی روایاتی رو مطرح میکنه. حالا من بعضی از روایاتش رو میخونم. روایت داود رقی هست: قلت لابی عبدالله علیه السلام اکون و فسفر فتح حضور السلات و لیکس معیه ما اون. و یقال ان الماء قریب منا فاطلب الماء افاطلب الماء و انا فی وقت یمینا و شمالا قال لا تطلب الماء ولكن تیمم فانی اخاف علیک التخلف عن اصحابک فتذل و یأکلک السبع. مشکل در واقع این است که گم بشی، وقتی گم شد توی یک حیوان وحشی بیاد تو رو بخوره، یعنی خوف جان وجود داره. راحتی ابو ابن سالم قال سال تو عبد الله علیه السلام ان رجل الله یکون معهوما اون و المعان یمین طریق و یساره قلبتین او نحو ذلک قال لا آمر من یقرر به نفسهی فیعرض له لسن او تبو. این رو باید دیگه علی ابن سالم هم به همین معنا ظاهرا اشاره داره. علی ابن سالم عن ابی عبد الله علیه السلام قال قلت له اتیم و الان قال فقال او داود و رحم داود رقیه فعصت و الما یمین و شمال قال اتیم و الما یمین و شمال و رفی بیرن این وجهت ولد حریف و تبذر و این نزدیت و فمزه، که ظاهرا اشاره به همین هست که اگر یمین و شمال بخوایی دنبال کنی خطر جانی برات داره. بنابراین بحث باز دوباره ضرر و خطر جانی مطرح هست و ممکنه ما به این شکل در واقع در مورد اینجا بحث خطر جانی مطرح هست. البته به نظر میاد سفر چند شکل ممکنه مطرح باشه. سفر در آیه قرآن او علی سفر موضوعیت نداره، درسته، اما کنایه از چیه ذاتاً این احتمالات مختلف داره. یک احتمال این هست که کنایه از عدم وجدان ما باشه، یک مثلا دیگه کنایه از حرجی بودن پیدا کردن آب باشه، که احتمال دیگه این هست که کنایه از سخت بودن وجدان ما باشه، یک احتمال دیگه این هست که کنایه از ضرری بودن وجدان ما باشه استفاده از آب باشه. البته ضرری بودنی که لازم الاجتناب نیست، مثل جایی که خطر بر مال داره لازم الاجتناب نیست. ضرر یک احتمالی که ضررش زیاد داره که لازم الاجتناب هم هست، مثل جایی که خطر جانی و امثالی اینها داشته باشه. این که ما البته اون صورتی که صرفا مشقت داشته باشه به حد حرج نرسه مشکله، چون علاوه که ذاتا هم به مجرد مشقت ما بگیم تکلیف عوض میشه یه استقرابی داره. خب تو روایات ما روایات دیگه هم در این بحث هست که اشخاص باید قلبت سهم باید طلب کنه، بگذارم این خانه در قلب او قلبت هنگ باید طلب کنه. خب سختی داره دیگه طلب آب قلبه یا قلبت هنگ، اینا همه سختی داره. ولی حالا شاید به حد حرج نرسه، به حد حرج که نمیرسه. عرض کنم خدمت شما اینی که اون بحث مشقت دون الحرج رو حفظ کنیم، ولی احتمالات دیگه این بطلب هم وجود داره و که بخوایم اختصاص بدیم به خصوص ضرر جانی شاید وجه نداشته باشه. من صاحب چه خورد بابی که عرض کرده باید شکوندم جلد 3 صفحه 342 تعلیم کرده با وعده وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال و جواز تیمم و این علماء فی وجود الماء فی محل الخطر. این ولو على المال تو روایاتش نیست، ولی ایشون که اندن میخواد بگن که دیگه الان نظرشون از خوف اگر باشه کافی، مثلا اون روایتی که میگه که افت به الماء یمینا و شمالا لا 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 یا قرار به نفسه اون ذیل او داره فیاره دلهو لسان شده دوست به هر حال فقط گرفتن مال نیست، جان هم در خطر هست برای یه دوست. علی تقدیم این یه بحثی هست که باید این بحث دنبال بشه، ببینیم این رو چگونه بحث دنبال. حالا من از این زاویه دید نمیخوام بحث رو ادامه بدم، بحث رو به طور کلی از این زاویه میخوام مطرح کنم. آیا واقعا اینجا امر به تیمم امر در مقام توهم حضر هست یا در مقام توهم حضر هست؟ به تناسب یه بحث دیگر رو هم عرض بکنم، اینه که در بحث صلات مسافر خب برای کسی که مسافر هست نماز دو رکعتی تشریع شده. سنی ها بعضی ها این نماز دو رکعتی رو از باب ترخیص دونستن، گفتن چهار رکعت هم همه شون اینجور باشه، چهار رکعتش رو جایز میدونن، یعنی حتی شاید مستحب بدونن دارم سره. با اختلافاتی که بینشون در این مسئله البته هست، ولی گویا نوعا جایز میدونن که نماز چهار رکعتی خونده بشه و دو رکعتی رو واجب نمیدونن، متعین نمیدونن. اونا ممکنه تو روایت ما این مطلب تخته شده که نه این نماز دو رکعتی تکلیف این ها نماز دو رکعتی است. در بحث صلات مسافر یک بحث خاصی در مورد او هست، اون اینه که آیه قرآن در مورد لاجنا هم لاجناه فرموده. با این حال روایت ما این هست که تفسیر در سفر واجب هست. حالا من روایتش رو میخونم، یه روایتی که به این مطلب اشاره داره، میگه روی انزراره و محمد بطوط فقیه جله یک رقه 434 رقم 1265 هست. بعد میگه که روی انزراره و محمد بن مسلم انهما قالا قلنا لابی جعفر علیه السلام ما تقول به صلات به سفر کیفه هی و کم هی و قال ان الله عز و جل یقول اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة فصار التقصیر فی السفر واجبا کوجوب تمام الحضر. قالا قلنا انما قال الله عز و جل فلیس علیکم جناح ولم یقل افعلوا فکیف اوجب ذلك کما اوجب تمام الحضر. فقال علیه السلام اولا ای فقط قال الله عز و جل فی الصفا و المروه فمن حج البیت علیه تمر فلا جناح علیه اگه طواف بهما الا ترون ان طواف بهما واجب مفروض لان الله عز و جل ذکره فی کتابه و ثناه نبی و کذلک تقصیر فی السفر شیء ثناه النبی صلی الله علیه و آله و ذکر الله تعالی ذکره فی کتابه. قال قلنا له فمن صلى في السفر اربعا ايعيد ام لا؟ قال ان كان قد فرض عليه ايه التقصير فصلت له فصلى اربعا اعاد وان لم يكن فرض عليه ولم يعلمها فلا اعاده عليه والصلوات كلها في السفر الفريده والاتان كل صلاه الا المغرب فالنافل عليه فيها تقصير ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحذر في ثلاث ركعات واصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بي خشب به یه مطلب یوم من مدینه یکون الیها بریدان اربعه و عشرون میلا فقصر و افتر فصارت سنتا فقد سما رسول الله قوما صاموا حين افتر الاصاد فقلتهم الاصاد الى يوم القيامه و انا لنعرف ابناءهم و ابناء ابنائهم الى يومنا هذا. ارز کنم خدمت شما این روایت، حالا اینکه چجوری از آیه شریفه با وجود لیس علیکم جناحون استفاده وجوب تقصیر در صلات میشه، ممکنه این روایت رو اینجوری معنا کنیم که در واقع این آیه شریفه در مقام دفع دخل هست، دفع دخل هست که نه گاهی اوقات افراد تصور میکنن که تقصیر در صلات یک به هر حال این بدلی که اینجا جعل شده این بدلی هست که درش یک نوع نقصان و کمبودی درش وجود داره. نهای قرآن مخواهم بگه این تقصیر در صلات هیچ کنه نقصان و کمبودی در موردش وجود نداره. این دخل مقدر هست که خیال نکنیم که این بدل نقصان داره، کما اینکه در بحثان حجل بیت و اعتمر فلا جناح علیه یتر رسول به ما اونجوری که در روایات مفصلش وارد شده اون اینه که چون در بالای صفا و مروه بت‌های گذاشته بوده مسلمان ها ابا داشتن از اینکه این بت‌ها رو در بین این دوتا سعی انجام بدن، احساس میکردن احترام به بت‌ها هست که آیه قرآن میگه نه صفا و مروه هستم شعائر الله، خود صفا و مروه از شعائر الهی هست و اماکن مقدسه هست، بنابراین حالا اون بت بالاش باشه باعث نمیشه که این سعی بین صفا و مروه احترام به اون بت‌ها تلقی بشه، بلکه خود این لا جناح علیه. در واقع گویا پیغمبر دستوری به دادن و یک دستوری از طرف پیغمبر به نماز شکسته صورت گرفته بوده و پیغمبر حالا والا با عملشون با قولشون فعلشون یک وجوب نماز شکسته را اعلام کرده بودن و این آیه دخل مقدره، یعنی مجموع فعل نبی و آیه قرآن این مجموعه با همدیگه داله بر وجوب هست. حالا یا بله خود این آیه به تنهایی داله بر وجوب نیست، در اینا بحث صلات مسافره، در صلات مسافری روایت میگه که کنه اگر افعلو میگفت میگه در بحثی در وجوبش نبود چون لیس علیکم جناحان گفته اینجا مشکل ساز شده. در بحث تیمم اینجا افعلو هم کنه گفته شده چون تیمم و سعیدن طیبا داره. حالا این ببینیم آیا این تیمم و سعیدن طیبایی که اینجا گفته شده آیا ما میتوانیم از این استفاده وجود بکنیم یا نمیتوانیم؟ خب به نظر میرسه گاهی اوقات همین امر در مقام ترخیص به کار میره. در آیه شریفه و الا حللتم فصادو هم در مقام ترخیص هست، یعنی که بعد از محل شدن سید حلال میگردد. آیا مانحوفی هم شبیه اون هست یا شبیه اون؟ به نظر میرسه که بین مانحوفی و اون بحث تفاوتهایی هست و این رو نباید با هم دیگه مقایسه کرد و حتی هم با اون سعیدن طیبا این داله بر وجوب تعیینی تیمم هست و نمیشه اون بحث رو مطرح کرد. من دو تا بیان ذکر میکنم، بیانات انگارش ممکنه به همدیگه برگرده، جوهره اینها یکی باشه، ولی خب اینا رو جدا جدا ذکر میکنیم بد نیست و جدا جدا ذکر میکنم، ولی بعد از این بیانات برای تکمیلش نیاز به بیانات دیگه هم داشته باشه با همدیگه که ذکر بشن بیانات آخر بشن. یه بیان این هست که ببینید در بحث سید شارع مقدس سید رو اول حرام کرده بوده، بعد یک به یه مرحله‌ای که رسید گفته که اذا حللتم، وقتی شخص محرم هست سید حرام هست، فاذا حللتم فاصطادوا. در مانع نفی در صورت ضرری نبودن وضوء و غسل نسبت به تیمم حکم صادر نشده، نسبت به وضوء و غسل امر صادر شده. خسته شما وضوء و غسل انجام بدید. ما بالملازمه میخواییم بگیم که امر به وضوء و غسل امر تعیینی است. این امر تعیینی ازش استفاده میشه که هیچ چیز دیگری به جای او مشروع نیست. من جمله تیمم ازش استفاده میشه که مشروع نیست، یعنی این جایی که بالملازمه اون هم به عنوان یکی از بدیلهای وضوء و غسل عدم مشروعیت استفاده بشه. اگر بعدا گفتم که تیمم کنیم، اینجا ما بگیم که ازش استفاده ترخیصی بودن تیمم نمیشه. فرق هست بین جایی که خود همین هم معمول به ما قبلا محرم بوده و این که نه، ما به ملازمه محرم بودن این معموله رو استفاده بودم. بعد حالا این محرم که اینجا مخواهم عرض بکنم، اینجا حرمت مراد حرمه تکلیفی نیست. حرمت به معنای این هست که نمازی که با اینو هست باطله. وقتی ما میگیم شرط صحت نماز وضو و غسل هست، معناش اینه که با هیچ چیز دیگه ای به جای وضو و غسل شما نمیتوانید نماز بخوانید. یعنی نماز و غسل با تیمم همچون دیگر اموری که ممکنه به جای وضو و غسل تخیل بشه اون صحیح نیست. پس بنابراین در واقع بالملازمه از وجوب تعیینی وضوء و غسل عدم کفایت سایر بدیل ها استفاده میشه. این جایی که بالملازمه استفاده میشه، اگر گفتن شما تیمم کنید، اینجا از باب در مقام توهم حضر و اینها به اون معنا نیست و ظهور دلیل در وجوب سر جای خودش هست. ظهور امر ظهور در تخصیص نداره. یه بیان ممکنه بکنه.
یه بیان دیگه
بیانی هست که خواجا در بحث حج یادم هست، یعنی بحث که آیا در قربانی تسلیس واجبه یا واجب نیست؟ قربانی هش خب در آیه قرآن فکرون من ها وعد اون باعث فقیل نمیدن آیه شریفه تعبیر کرده در آیه شریفه فکلو منها و عدم الغانه و المعتر تعبیر از فکلو منها و عدم الباعث الفقیر که جای دیگه تعبیر هست. خب این تعبیر که کلومن ها امر به اکل، آیا این امر ازش وجوب اکل استفاده میشه یا وجوب اکل استفاده نمیشه؟ بعضی ها گفته بودن که این امر در مقام توهم حضر هست، چون در تصور جاهلی این بوده که قربانی رو نباید خورد، حتی به خصوص اولین قربانی که شده در زمان حضرت آدم داستان حابیل و قابیل به شانه قبولی قربانی بود که آتشی از آسمان می اومده اون قربان رو با خودش می برده، آتشی آمد و قربانی حابیل رو سوزاند و برد، نشانه قبول قربانی بوده. یه همچی در قبل از اسلام هم بعضی گفتن که تصور این بوده اون چیزی که قربانی میشه اونو باید سوزون، حق خوردن کسی که قربانی میکنه حق خوردن از قربانی نداره. البته حالا من همین بحث جاهلی تصور ذهنی هم هست، کسی که یک چیز رو قربانی میکنه دیگه باید از او رفعیت کنه که بخواد از او بخوره. خود همین اغلا هم برخلاف اعتقاد اغلا، اعتقاد اغلا این هست که قربانی باید صرف دیگران بشه. حالا من همین بحث این که باید اون بحث سوگاندن اینا اگر اون هم نگیم تصور اغلایی قضیه مثل تصور جاهلی داره، من نمیدونم اون تصور چقدر درستی یا نه، اون این هست که خوردن از قربانی برای خود شخصی که قربان میکنه نباید صحیح باشه. اون قربانی یعنی از مال خود خارج کردن، وقتی دارید بخورید یعنی از قربانی خودتون دارید استفاده میکنه. خب تو این فتا و کلومن ها یعنی یجوز الاکل منها، امر در مقام ترخیص هست، به خلاف احکام الباعث و الفقیر. احکام الباعث و الفقیر یعنی به باعث فقیر اطعام کنید، اونجا چون احتمال نمیره که اطعام به باعث فقیر حرمت داشته باشه، در مقام طبق و حضر نیست. کلومن ها در مقام طبق و حضر هست و بنابراین ازش وجود استفاده نمیشه. خواهش آقا تو اون بحث این مطلب را اشاره می فرمودن، فرمودن که امر در مقام توهم حضر دالیل بر وجود نیست، در جایی هست که احتمال اغلایی مترقب، یعنی اون احتمال اغلایی که در امور وجود داره تنها توهم حضر باشه. ولی اگر یه جایی هم احتمال دارد این شیء حرام باشد، هم احتمال دارد واجب باشد، اگر امر کردن هم داله بر وجوبه، اکل از قربانی ممکنه واجب باشه، اکل از قربانی ممکنه حرام باشه. اگر گفتن کلومن ها اینجا ازش وجوب استفاده میشه و این در واقع ادا حلل توم فستادو به خاطر اینکه اغلا هم که سید واجب باشه حتما باید از خواست سید بکنن در مثال اینا، این کردن احتمال وجوب قربانی نمیره، احتمال وجوب سید نمیره، چون احتمال اون نمیره احتمال اغلایی که اینجا متعارف هست منحصر از دلیلی که آیا بعد از هلیت سیل حرام است یا حرام نیست. این آیه شریفه که وحلل توم فاصطادوا میگه سیل حرام نیست حلال است. بنابراین فرق داره بین حس کنم این آیه شریفه و بحث ما. در ما نهنفی ما ولو ممکن است این آیه شریفه در مقام بیان کفایت غسل و کفایت تیمم و صحت نماز با تیمم باشه، ولی احتمال هم داره در مقام تعیین باشه، در اموری که به خصوص اموری که ریشه های اغلایی نداره، تعبد صرف هست مثل عبادات نماز و اینها، اینها کاملا احتمال داره که در اون فرض ضرری بودن یا حتی حرجی بودن، حرجی بودن غسل و وضو شارع مقدس در ضرب حرجی بودن تکلیف عوض کرده باشه، اصلا احتمالش بوده جدی وجود داره. در این فضایی که هم احتمال این هست که امر در مقام رخصت باشه هم امر در مقام عزیمت باشه، این وقتی احتمال اغلاییش هست امر به صورت میگیره ازش ظهور اولیه امر که در بحث هست از بین نمیره و به خاطر همین هم هست که این در اون روایت زراره در صلات مسافر زراره کندن مخصوصانه هم گرفته، حتی در صلات مسافر اگر افعلو میگفت در اینکه وجود استفاده میشد بحثی نبود. در حالی اونجا هم دقیقا همین هست، در مستقرد مسافر ممکنه شما میگید که این در مقام ترخیصه، ولی دوراله میگه اگر افعلو میگفت ترخیص استفاده نمیشه. چرا؟ چون تنها احتمال موجود این نیست که، احتمال اقلایی موجود این نیست که آیا نماز دو رکعتی مرخص و فیه هست یا مرخص و فیه نیست. تنها این نیست، این احتمال داره که نماز دو رکعتی رو شارع ترخیص داده باشه، احتمال داره که نه ترخیص نداده باشه، تکلیف رو عوض کرده باشه. این رو در وجه بفهمید. درسته که اصل این تکلیف به خاطر راحت شدن انسان ها از چهار رکعتی مثلا به دو رکعتی تبدیل شده، از غسل و وضو به تیمم تبدیل شده، این به جهت تسهیل بر عباد هست، ولی تسهیل بر عباد گاهی اوقات اقتضا میکنه که اون بدل مجاز باشه، گاهی اوقات شارع مقدس برای اینکه یک نوع یک پارچگی در انجام عمل ایجاد بشه و تکلیف یک مثل وحدت رویهی در میان مکلفین در موردش وجود داشته باشه، تکلیف رو تغییر میده به جای چهار رکعت که حتما باید دو رکعت انجام بدیم. این احتمالی که تکلیف از چهار رکعتی متعین به دو رکعتی متعین تبدیل شده باشه و در مانحوسی از غسل و وضوء متعین به تیمم متعین تبدیل شده باشه، این احتمال باعث میشه که امر در اینجا از ظهور اولیش که در بحث هست باقی بمونه، از اون ظهور از بین نره. بنابراین اینجا ما نمیتوانیم بگیم امر در مقام ترخیص هست، بلکه ظاهرن فتیمم مستعیدن طیبا در مقام بحث و تحریک مولوی هست و بحث و تحریک مولوی ازش استفاده وجوب میشه و همون بیاناتی که در بحث دلالت امر و وجوب آمده است. خب این تقریب سومی هم اینجا که ما بگیم اون اینه که ببینید بعضی از امور هست بین این دو مثال تیمم و سعید طیبا و مثال و اذا حللتم فاصطادوا فرق هست. اون اینه که صید ذاتاً خودش جزء اموری هست که اغلا بهش علاقه دارن، داعی اغلایی و انجام این عمل وجود داره. این داعی اغلایی اگر شارع مقدس ردی ازش نکنه، همون داعی اغلایی بر انجام عمل باعث میشه که اون عمل به خارجیت برسه. این یه جی شکل هست، ولی تیمم از اموری نیست که اشخاص همینجوری خودشون علاقه داشته باشن که تیمم انجام بدن، دعایی اقلایی و تیمم وجود داشته باشه. و این که ما بنابراین فرقه، یه جایی که دعایی اقلایی بر انجام عمل هست مانع و رادع جلوی انجام عمل رو گرفته، اگر قبلا یک مانعی بوده الان بگن کار انجام بدید، این ظهور داره در این که اون مانعی که شارع قرار داد اون مانع رو برطرف کرد. ولی اگر نه، برای انجام عمل فقط ایجاد برطرف کردن مانع نمیخواد، باعث بر انجام عمل هم میخواد. اینجا اگر جنبه باعثی یعنی این من ظهور در دلیل میده در این که اینجا میخواد بحث به عمل بکنه. فرق است بین جایی که مأمور به ما دایی و اقلایی بر انجامش هست و دایی و دایی و اقلایی بر انجامش نیست. البته در بحث تیمم هم یک به تکلفی میتونیم یک نوع دایی و اقلایی درست کنیم، به این معنی که دعایی اقلایی بر عدم انجام وضوع و غسل هست، فرض اینه که وضوع و غسل یا ضرریه یا حرجیه یا تخته، بالاخره یک مشکلی در انجام وضوع و غسل هست، بنابراین این که بگیم اینجا دایی و اقلایی، دایی و اقلایی بر عدم انجام وضو و غسل هست، بنابراین همین مقدار رو بخواییم کافی بدانیم بر این که امر تیمم رو امر ترخیصی بدانیم. ولی نه، ممکنه بگیم ظاهر دلیل این هست که خود تیمم رو موضوع قرار داده نه عدم وضو و غسل رو. بنابراین اگر عدم وضو و غسل اینجا محط کلام بود، خب ممکنه بگیم که اون نسبت به عدم وضو، اگر شارع میگفت فلا تغسلوا ولا تتوضؤوا، خب اینجا میگفتیم لا تغسلوا ولا تتوضؤوا، اینجا ظهور در حرمت وضو و حرمت غسل نداره، چون دایی و قلایی بر عدم انجام وضو و عدم انجام غسل هست. اون چیزی که باعث میشه که انسان از این دایی و قلایی رفعیت کنه امر به وضو و غسل هست، لا تتوضؤوا یعنی میخواد بگین امر وضو و غسل اینجا مرتفع شده، ولی فتیمنو ظاهرش که خود امر موضوعیت داره، نه این که کنایه از عدم وضوع و عدم غسل هست که ما بخواییم بگیم این اصطلاح وضوع و غسل اینجا بخواد دیگه واجب نیست. بنابراین تیمم صرفا مجاز بودن تیمم از این آیه شریفه استفاده بشه. اینه که من تصور میکنم که با توجه به این مجموعه این سه نکته‌ای که عرض کردم، که عرض کردم اینا گاهی ممکنه به هم دیگه انگارن برگردن، به نظر میرسه در آیه شریفه تیمم سعیدان طیبا ظاهر دلیل این هست که تیمم واجب تعیینی هست، و وقتی واجب تعیینی شد معناش این هست که صحت نماز متوقف بر تیمومه. خب این اصل بحث. البته حالا اینجا یک بحث دیگه اینجا وجود داره که آیا از این آیه شریفه میتوانیم استفاده کنیم در جایی که من ضرر، اگه بدانم یک شیء ضرریه بخوام وضو و غسل بگیرم، خب وضو و غسل باطل، اما آیا در جایی که ندارم ضرریه وضو و غسل انجام دادم بعدم فهمیدم که ضرریه، آیا این ازش استفاده میشه که وضو و غسل من باطله یا ازش استفاده نمیشه؟ این یک بحث جدایی داره، این بحث ان شاء الله فردا دوباره خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.